جوری میخوایم بگیم که رضاخان یک ناگزیری بود برای ما و هم چاره نداشتیم و هم حالا با تمام حالا ایرادات و اینکه نسخه در واقع انگلیسی رو داشت اجرا میکرد،
هم حداقلی درش وجود داشته دیگه،
به هر جهت باعث شد که ما وارد یه برهه جدیدی بشیم.
ببین اگر کس دیگه قدرتمندتر بود از رضاخان اون قدرتمند میشد، یعنی یه تعارف، یه مشکل خانوادگی نبوده که با تعارف و نمیدونم پادرمیونی و این چیزا حل و فصل بشه، این جنگ قدرت واقعی بوده که طرفای خشنی مثل انگلستان، شما وقتی که میبینید 10 تا 13 میلیون نفر آدم از گرسنگی میمیرن، یعنی موضوع خیلی جدیه،
شوخی ندارن دیگه.
آره شوخی آدمو دارن میمیرن. طرفای جدی وارد قضیه شدن و اون کسی که قدرتمندتر از بقیه بوده پیروز شده. حالا کارش به شایستگیش ندارم. تو همین دعواهایی که بعد از رضاخان هست، یعنی زمانی که رضاخان مستقر داره اون کارا رو میکنه، مثلا وقتی که دیگه رضاخان اون احتیاط‌ها یا اون نمیدونم ریاکاری دینیش رو کنار میذاره، یه دعواهایی صورت میگیره. شنیدین دیگه اون کتابو حکیم‌زاده مینویسه اسرار هزار ساله، چون اختلاف بر سر رضاخان تبدیل به اختلاف بر سر این موضوع میشه که آیا ما میتونیم یک جور زندگی دینی رو ادامه بدیم یا نه. حکمی‌زاده سواد دینی هم داره، یک کتابی داره اسرار هزار ساله، بخشش فهرسته، میگه آیا اگر راه آهن داشتیم نداشتیم بهتر بود یا این که الان راه آهن داریم، آیا اگر بهداشت داشتیم که امام جواب مینویسن بهشون. میخوام بگم که این دعواها از ابتدا بوده، این دعوا که رضاخان خدمت کرد یا خیانت کرد از ابتدا بوده، ولی کارایی کرده رو نمیشه بگیم نکنیم، این کارا رو نمیتونستیم این کارا رو نکنیم.
نه، این اقبالی هم که ما مشاهده میکنیم در واقع به این سیاست ها به خاطر همینه که اون مردم انگار مثلا توقعی که از روند سرعت توسعه دارن، حالا ما در واقع همچنین انتظاری داریم که این روند توسعه رو در واقع بهش بیشتر بپردازیم.
حالا آقای رحیم‌پور میگه البته جمهوری اسلامی سرعتش در توسعه بیشتر نه، که من باشم موافقم هستم در
خیلی سرعت رضاخان، سرعت اینا همش توهمه، اینا هیچ کدوم سند تاریخی نداره، اینا چیزایی که اونا دارن تو رسانه‌شون الان میگن، چهره‌ای که میخوان بسازن.
آره چهره‌ای که میسازن درسته،
چهره‌ای که میسازن اینه که نگفتن که علت انقلاب این بود، ایران داشت به سرعت مدرن میشد، این ملت ایران سنتی بودن، تحملش نداشتن، بالا آوردن پس زدن. یعنی ما داشتیم کشور رو جلو میبردیم، ملت ظرفیت و لیاقتش نداشت. این تصویری که اونا دارن میسازن، این تصویر که کشور عقب مونده بود، سنتی بود، بدبخت بود، بیچاره بود، و بعد یه مرتبه از عصر سیاه و تاریکی وارد عصر روشنایی شدیم، از وقتی که دیگه انگلیس آمد، رضاخان آمد، شروع شد کشور فلان، اینا تصویر سازیه.
شما قبول ندارید این تصویر؟
نه
این
قبول ندارم.
یعنی رضاخان نمیاد با قاجار میتونستیم ادامه بدیم؟
بعد مسئله تو تعریف توسعه.
حالا بذارید همین رو بگم،
اینو توضیح بدید.
میخوام همین رو توضیح بدم. متأ اینجور چیزا، اینا حرفای همینجوری بگیم نیست، اینا باید برای هر حرفی که میزنید سند بیارید. ما چون دیگه با سند باید حرف، بدون سند که من خیلی تخت گاز ترم میتونیم بریم، سند باید بیاریم. بگید یکی یکی بریم جلو. راهن رو گفتید، سند هست اینجا که اصلا این راه آهن چرا از جنوب به شمال کشیده شد. اگر این راه آهن برای پیشرفت و توسعه ایران بود، جوری دیگه ای باید این راه آهن کشیده میشد، از شهرهای دیگه ای بود، اصلا از شهرها باید عبور میکرد، غرب به شرق بود، شمال به جنوب بود. چی بود؟ فقط مسئله بود که شمال جنگ بود، در جنوب انگلیس و متفقین از طریق جنوب میتونستن بیان ایران. اسم ایران هم به من اصلا پل پیروزی هم تو جنگ اول، به خصوص تو جنگ دوم به این دلیل مطرح شده. پل کدوم پیروزیه؟ متفقین ایران که اعلام کرد ما بی‌طرفیم تو جنگ ظاهریش، ولی در واقع با انگلستان بود، ولی بعد آمد ایران اشغال شد. راه آهنی که در ایران زدن فقط و فقط مصرف نظامی داشت برای ارتشای غرب علیه متحدین، به هیچ دلیل دیگه راه آهن ساخته نشد، فقط هم یک خط بود. انگلیس هم به ایران اعلام کرد یک قرون بهت نمیدیم، پولشو همه رو باید از داخل تامین کنی. اینا اسناده، پولشو باید از ملت خود تامین کنی، که شاه رضا شاه اعلام کرد مالیات به شکر و قند و اینا بستن، اتفاقا مالیات به چیزایی بستن که طبقات محروم بیچاره ها خوراک روزشون بود. کل خرجش انگلستان گفت این آهن رو برای ما لازم داریم، پولم بد نمیدیم، از مردمت بد بگیریم. این از راهن رضا شاه. البته ببین یه وقت میگه که آیا یک رژیم فاسدی که آمده سر کار دلش نمیخواد هیچ خدمتی به جامعهش بکنه که به نام او ثبت شه، مشروعیت پیدا کنه؟ چرا؟ حتما. اما یه وقت داریم میگی میگی آقا ببین چه کارایی کرد، یکی یکی بررسی کن، بحث اسناد رو ببین، چرا بحث سند و ثبت اسناد چی بود قضیهش، بحث راه آهن این بود.
اصلا کسی با شما مخالف نیست در این زمینه؟
یکی یکی. انتقادی که به زمان رضاخان میشه دفاع از قاجار نیست، اصلا سیاهی و ذلت از زمان قاجار شروع شد. اما ای که بگی اصلاحات شروع شد که قبلا سابقه نداشت، این دروغه. بسیاری از این اصلاحات بذار بخونم، شما تا سند نخونیم فایده نداره.
حرفم اینه که شما در واقع در توجیه این اقدامات رضاخان میگین که این اقدامات در واقع اقداماتی بوده در راستای تامین منافع انگلیس و در واقع استعمار رو
ایجاد مشروعیت برای رضاخان.
آفرین. خب من همین هر
من البته این کار نمیشه، من میگم یه خدماتی به جامعه بدید.
احسن. من میگم راجع خود مفهوم استعمار یه مخاطبی ما داریم که واقعا در مورد خود این مفهوم تردید داره. میگه که استعمار که خب کلمه بدی نیست که، یعنی آبادانی هم بخاره همراه این قضیه میاد و اصلا با این قضیه هم مشکلی نداره.
فرید تو همین قضیه.
آره میگه که خب چه اشکال داره انگلیسیان به یه کمکی واو بکنن، یه منافعی هم اونا میبرن، چرا که تو هند هم انگلیس این کارو کرد. یعنی الان واقعا شاید شما میگین حکومت دست نشون
بله تو هند این کارو کرد، بعد خود انگلیس اعلام کرد گفت ما فقط از ذخایر طلا در بنگال، فقط بنگال هند کل خیابانهای لندن رو بازسازی کردیم. این رو گفت. این کسایی که میگه آقا استعمار خوبه، ما رو غارت میکنه، بالاخره یه چیزی هم جلو خود ما میندازه، اینا رو بهش توضیح بده که چه کردن با تو و با ملت تو، با منابع تو چه کردن، با کشورت، با دینت، با ناموست، با حریت و عزتت و با اصلا پولت. اینا رو باید به مردم بگی. بعد وقت دیگه فکر میکنم یک آدمش ولو نیمچه شریف نیمچه شرف نیست که بگه که اب نداره آقا. بله الان وقت نمیگن، میگن آقا نوکر آمریکا باشین بالاخره گشنه نمیمونی، بذار ارباب بیاد بالاخره جلو سگش یه استخونی هم میندازه دیگه، گشنگی که نمیمیری که. یه وقت یک کسی یک افرادی با این چیزا راضی هن، ما با اونا اصلا حرفی نداریم، با اونا حرفی نداریم، اینا ارازل هن، رزل، یک موجود رزله که میگه بیناموست بکنن، مادرتو بیهجاب کنن، با دینت مبارزه کنن، روزه امام حسین ممنوع کنه، قارت کنه کشور رو، همه چی رو بده، همه چی رو خودش بخوره و بده به ارباباش، در این حال حالا بگر آهن برای ما ساختن که. اینا رزالته. ولی یعنی با دین، با ایمان، با مسلمان بودن، با شیعه بودن ناسازگار نیست. بله ممکنه یک مثلا بودایی اینا رو بپذیره، یه آدم بیدینی که فقط اصالت دنیاست اینا رو میپذیره، اما مؤمنی رو نمیپذیره. ما حواسمون باشه همه چیز مادی هم نیست، همه چیز مادی نیست. اگه تو مجبور شدی انتخاب کنی یک خوک سیر باشی یا یک انسان گرسنه، مؤمن میگه من میخوام انسان گرسنه باشه نه خوک سیر. اما هدف انسان گرسنه نیست، هدف انسان سیره، انسان سیره. اما انسان گرسنه شرف داره بر خوک سیر، ضمن که اونا خوکشو سیر نمیکنه، چاقت میکنه تا بخورد. خب اینا رو باید بفهمی. ما باید اینا رو ببین. یه وقت یک کسی به پهلوی، به مثلا رضاخان و اینا انتقاد میکنه، میخواد بگه دوره قاجار خوب بوده، این که معلومه اصلا سیاهی و پلشتی و خیانت از دوره قاجار شروع شد. یعنی تمام این کارهایی که رضاخان انجام داد زمان پهلوی انجام شد، همه اینا زمان قاجار شروع شد، مبارزه با حجاب زمان قاجار شروع شد. اصلا دختر ناصرالدین شاه رهبر فمینیست ایران بود، کشف حجاب از داخل دربار شروع شد، یکی تو حکومت قاجار، اشرافی ها، درباری ها، یکی هم جلنه بابی ها و بهایی ها،
قرة العین اون شاعر بهایی.
آره. اولین نشریه های فمینیستی زمان قاجار منتشر شده، اینا از اصلا رضا خان نبوده. کشف حجاب، حرکت کشف حجاب با حمایت انگلیس و فرانسوی ها و بعد آمریکایی ها از اون موقع شروع شد. عامل اصلیشون داخل کشور بهایی ها، بابی ها، ازلی ها بودن و درباری های قاجار. خب اینا رو دقت کنین که قضایا چیه. اولین مدارسی که بدون حجاب تشکیل میشه ولی مخفی، نه خیلی سر صدا کار، زمان قاجاره، قبل از پهلویه. اصلا مسجد گوهرشاد هم میدونید قانون کشف حجاب نیامده بود هنوز. درسته که قضیه مسجد گوهرشاد برای مبارزه با کلا پهلوی و کشف، تلاش کشف حجاب و اسلام ستیزی رضاخان بود، اما قانون کشف حجاب هنوز نیامده بود. یعنی مسجد گوهرشاد قبل از قانون کشف حجاب اتفاق افتاده، ولی در اعتراض به این مسائل بوده. این پس مدرنیته و تجدد به مفهوم این کارا که آقا باید غربی بشیم، باید چی کنیم، باید نظام اجتماعی رو عوض کنیم، نه همه از قبل از رضاخان شروع شده. شما فکر میکنی یک توهمه که آقا زمان قاجار آخرش همه چی. ببین بخشی از اصلاحات، اولین خط تلگراف برقی در ایران در 1274 زمان قاجار تشکیل شده، ساخته شده. انگلیس ها برای ایجاد ارتباط بین لندن و بمبئی از راه خشکی به وسیله تلگراف داخل مذاکره با ایران شدن. 1280 امتیاز خط بین خانقین تهران بوشهر، یعنی همون زمان هم باز انگلیس ها دارن کار خودشونه میکنن، میگه آقا براتون برق میکشیم، تلگراف میکشیم، یعنی برای خودشه. زمان ناصرالدین‌شاه میگه خب بکشین کشور پیشرفت کنه. بعد از جلفا به تهران، بعد خط دیگری انگلیسی ها از کاشان به یزد و کرمان تا سرحد بلوچستان، درست مسیر جایی که انگلستان تو ایران حضور داره یا در شرق و غرب ایران حضور داره.
شروع راه آهن 1249 فکر میکنم،
همه اینا 1200 و همه شروع راه آهن زمان قاجاره، زمان رضاخان نیست اصلا. 1294 تک تک شهرهای بزرگ ایران، یعنی زمان قاجار،
بله چهلون 1249 شروع راه آهن،
راه آهن راش میگه، راه آهن زمان قاجار شروع شد نه زمان رضا خان. ضرب سکه و نظام دادن به امور بانکی و پولی، اینا همه زمان قاجار شروع شده، همش هم با کمک غربی ها و نفوذ اونا و در جهت منافع اونها، اولا ثانیا ایران، اولا اونا.
بانک چطوره؟
بانک هم زمان قاجار شده، اصلا بانک خاص روسا و انگلیسا و بانک شاهنشاهی همه زمان قاجار تشکیل شده. نه بانک زمان رضا خان درست شده، نه راه آهن شروع شده، نه کشف حجاب.
اینکه میگن رضا خان بانک رو ایجاد کرده، این حرف درست
نیست. بانک ملی ایران رو خود انگلیس ها تشکیل دادن در ایران بعد از اینکه بانک استقراض روس و انگلیس و اینا چیز شد. و اصلا وقتی
اصلا یه مناقشه قزاق‌ها و دولت قاجار و روس‌ها سر بانک بود، اینکه پول به بانک‌ها نمی‌دادن که پخش بشه بین اینا.
اصلا ببین، می‌خوام بگم تمام اینا که به نام رضاخان نوشته شده همه از زمان قاجار شروع شده، ولی همش با همین هدف رضاخان بوده، یعنی همه اینا پشتش انگلستان بوده. بعد روسا، فرانسویا، یه مدتی بعد آلمانا، اینا چیز میکنن رقابت داخلی، همه چی داره از خارج تصمیم میگیرن برای داخل. همینطور آیا شما از ناصرالدین شاه بپرس میخوای کشور پیشرفت بشه، مدرن بشه؟ میگه بله. اصلا فراماسونری زمان او تشکیل شد تو ایران، یعنی اولین اتاقهای گفتگوی روشنفکری زمان قاجاریه شروع شده، اولین تلاش برای گسترش لیبرالیسم، ناسیونالیسم، اسلام ستیزی، جایگزینی خط لاتین به جای خط فارسی عربی، کشف حجاب، اینا همه از قبل از رضا خان سیاست شروع شده، کار فرهنگی شده، کادرسازی کردن، فراماسونری ساختن. اینا زمان رضا خان کل ایران رو میگیرن و دیگه علنی کاراشون رو پیش میبرن. و الا زمان قاجار تمام شهرهای ایران زرابخانه مخصوص و مسکوکات مخصوص داشتن، در چاپ پول در ایران شروع شده.
چه کتابی از آقای رحیم پور؟
این که تاریخ کامل
اینا،
ولی ما خودش که نگفت، اینا همه سند نقل کرده. من کتابی که همین تو بازار همه دارن دارم میگم، و الا من نزدیک 50 جلد کتاب راجع به این که در زمان رضا خان جنگ اول دوم چه اتفاقی افتاد، رژیم پهلوی چجوری سر کار آمد. چاپخانه سربی از زمان صفوی آمده، بعد زمان قاجار شروع کردن چاپخانه های مدرن و کتاب های سربی چاپ کردن. ناصرالدین شاه سفر اول به فرنگستان میگه آقا چاپخونه رو ببین. سینما در زمان قاجار میاد تو ایران، چاپخونه رو اینا می تمام چیزی که میگن مظاهر صنعت و تجدد و پیشرفت و اینا، هیچ کدوم از اینا شروع کنندش رژیم پهلوی نبود.
اولین عکاس ایرانی خودش ناصرالدین شاه.
بله، اصلا تمام اینا عکس، سینما، راه آهن، پست فلان،
ولی تمام کننده بود دیگه.
تمام کننده ما و شما ایم حالا که دوباره برگردیم به خط توسعه غربی. بعد از لغو امتیازنامه رویتر و رقابت شدید بین روس و انگلیس در ایران، راه آهن متوقف شد. راه آهن زمان قاجار شروع شد، بعد اختلاف روسا و انگلیسا پیش میاد، متوقف شد. خط راه آهن بین از 1301 1307 چند تا خط بین آمل، محمود آباد، فلان، خط مهم بین جلفا، تبریز، مدرسه دارالفنون به عنوان اولین مدرسه آموزش صنایع مدرن زمان قاجاره نه زمان پهلوی، و فارغ التحصیلای اون مدرسه هم بعضیاشون که بعد ماسونی میشن و میان رژیم پهلوی رو تأسیس میکنن. یعنی تمام این کارهایی که شما میگید، کارخانه باروتکوبی و تفنگسازی، تجارتخانه های بزرگ، کارخانه چراغ گاز، کارخانه قندسازی، تحریزک، کارخانه بلورسازی، چینیسازی، ابریشمتابی، کارخانه کبریتسازی، نساجی، تمام کارخانه های مدرن همه از زمان قاجار شروع شده. شما این تصور که زمان قاجار دیگه زندگی قابل ادامه نبوده، فلان نبوده، نه اینجوری، بعد او اومده یه مطلب درست کرده، نه، یک سبکی بوده اونجا، همین روند بوده. آخرای قاجار اون عامل خارجی که دخالت میکنه، فساد تو حکومت بیشتر و علنی‌تر، ضعف بیشتر، و فروپاشی حکومت احمدن. و بعد اینا تازه زمان ناصرالدین شاهه، زمان شاهای بعدی. خیلی تمام کارا و شعارهایی که رضا خان داده به دهن رضا خان گذاشتن انگلیس ها و گفت، تمام اینا رو از نیم قرن قبل، 70 سال قبل، 100 سال قبلش دارن میگن. دقت میکنید؟ اصلا ایدئولوژیش هم از قبل آمده، یعنی از میزان ملکم و کیو آخونزاده و فلان اینا، ایدئولوژی که بعد زمان شاه هم شد اینا آوردن. حالا یکی یکی اینا رو بررسی بکنید.
بذار یه بار سوالمون رو دوباره مطرح کنیم، یه بار بازخونی کنیم سوالمون رو. ببین ما الان این نگاه رو داریم، خدمتتون عرض کردیم، یه بار قبل از رضا خان یه استقبالی از رضا خان میشه و روشن فکر ها با اینا ازش استقبال میکنن و در واقع یه بارم بعد از رضا خان تا الان و در واقع
دو مردم شما چقدر
یه بعد پنج نفر
فضای مجازی آخه
پنج نفر نه بخوام بگم بالاخره هستن دیگه یه عده.
ببین اینا خیانت به تاریخ ایرانه آخه، اینو دروغه.
نه ببین آیه رنگ
آخه 5 تا بچه گفتن تو فضای مجازی آوردن گفتن آ مردم میگن. کدوم مردم حرفو میزنن؟ کدوم مردم حرفو زدن؟
شما مردم نه، هر کی مثلا یه عده قلیل، یه عده محدودی میگم بالاخره یه روایتی هست کنار یه روایت، روایت دیگه هم وجود داره که
خود رژیم سلطنتی و بی بی سی و بی او ای میگن و یه عده بچه ممکنه نادانی که نه سواد تاریخی. من عقیده دارم بعضی از بچه‌ای که توش لغیا بودن بگیرن، اینا رو زندان نباید ببرن، اینا رو باید براشون چند واحد تاریخ سیاسی ایران بگذارن، بگن تا امتحان ندی نمره بالای 15 نمیری بازداشت. باید 15 به بالا بگیری، باید تاریخ ایران رو بخونی 15 بگیری به بالا، بعد با اگه نه باز داشت.
خب یه ضعف از خود ماست که تاریخو درست نگفتیم، شما گفتید، ما اول گفتید.
یه عده قبل از رضا خان، از رضا خان استقبال کردن، یه عده بعدش. این یه در واقع پاسخی که به این سوال داده میشه، میگه یه پاسخ اینه که خاطر کارآمدیه و مسئله از این کارآمدیه.
اول دارم همینا رو جواب برداشت همون رو میگه، داریم همین رو میگیم. ببین داریم بحث کارآمدی رو ذکر میکنیم. من دارم چی میگم؟ میگم این توهم که تا قبل از پهلوی توسعه پیشرفت نمیدونم مدرن و اینا نمیجوده و اینا او آمدگی دروغه. دو آیا رضا خان آمده این کاری که کرده اینا همش برای پیشرفت ایران بوده؟ داریم یکی که بررسی میکنیم با سند. گفتی راه آهن؟ گفتم راه آهن از زمان قاجار
شروع
شد، خط راه آهن، یک خط راه آهن ساختن زمان رضا خان شروع شد، انگلستان خطش رو داد سریع تو اسناده که ما این خط رو لازم داریم برای اتصال خلیج فارس به روسیه برای جنگ. هیچ فایده دیگه خط هیچ ضرورتی نداشت. میشه پولش هم گفت ایران باید بده و چقدر فشار آوردن رو مردم برای پول این خط راه آهن. انگلیس گفت از مردم باید بگیریم، ما نمیدیم چون نداریم تو جنگی، ما از شما پول میگیریم پول نمیدیم. خودشون همونجا باز میگن که مهندسای ایرانی که تو کار تو اروپا درس خونده بودن، میگه توی یکی از این نامه هاش هست، میگه که اگه خط ایران قرار بود کشیده بشه باید بین این شهرها کشیده میشد که به نفع تجارت و صنعت در ایران باشه، نه این خط.
حالا جنوب شرقی می اومد بعد شمال غربی خارج میشد، هم جاده ابریشم
فقط خطی که یعنی حداقل 3-4 خط. حالا استدلالش هم اینجا هستش که اگر شرق به غرب بود چقدر فایده داشت، تازه جنوب به شمال هم باید از شهرها عبور میکرد، نه که از تو بیابونا بره که سری رد شه. از تو شهر هم نمیرفت که آقا تو ما تو این شهر یک توقفی بکنن، تو بیا اون سری چون می‌خواستن نیرو اسلحه مهمات و غذا ببرن. ببین رضا خان وقتی که همین آیرون ساید میاره چرچیل بالا سرشه، وزیر جنگ انگلیس، نایب السلطنه انگلیس در هند طراحی کرده، میگه ما 10-12 نفر رو شناسایی کردیم، 2 سال رو اینا کار کردیم تا رسیدیم به رضا خان. دیدیم این آدم بی سواد هست، دین و غیرت دینی و حرفا هیچی نداره، عرق خوره، معتاده، ولی بسیار خشنه و یک کاری رو دستش بسپری و بگی که آقا اگه این کار انجام بدی اینقدر بهت میدم، اگه انجامم ندی مجازات میشی، قطعا اون کارو میره انجام میده، مهم هم نیست چند نفر کشته میشن، این کارو میکنه با عرضه است. بعد به یکی از بهترین تیراندازای قزاقه، چون اصلا مشهور بود به یکی تیرانداز خوب بود، میکشش کنار. وقتی که قضیه یک کودتا جدی میشه 3 تا شرط باش میکنه، این رو هم رضا خان خودش، خانواده رضا خان گفتن، هم آیون ساید، میگه ما تو رو با این کودتا حاکم میکنیم به 3 شرط. یکی ای که وقتی به قدرت رسیدی و گذاشتیم بالا دیگه همه کار سپردیم دستت، تمام کاراتو باید با ما چک کنی، بدون اجازه ما کار نمیکن. آیرون ساید میگه که آخرین ملاقاتی که دیگه ما چون از دیگه 1-2 سال جلسات داشتیم با رضا خان، گاهی خودم بودم ولی بیشتر وقتا یا از طریق ضیاءالدین طباطبایی یا از طریق کسای دیگه، اینو داشتیم تربیت میکردیم آماده که بفهمه چه کار مهمی داره صورت میگیره. این غیر از کارهایی که همیشه میکردی، مثلا لاتبازی درگیری با او فلان، این کارا نیست. میگفت ایشون تو قزاق نگهبان در سفارتخونه بلژیک بود که آذوقه برای سفارت تهیه میکرد، مأمور خریدشون بود و نگهبان دم درش بود. بعد آلمانا یه مدتی دیدنی خوب نگهبانی میده دم چیز، استبل، مسئول استبل قزاقخونه بود و مسئول نگهبانی بعد دم سفارت بلژیک. بعد آلمانا گفتن بیاد یه مدتی نگهبان سفارت ما باشه. این کارش تو قزاق از اینجا بوده و عکسش هم هست که اینجوری به اصطلاح با احترام وایساده پشت اسب نفر دوم سوم اون سفارت اروپایی، یعنی اون بالا نشسته، این عقب اسبش اینجوریه. پس ما این رو چرا میان شاه ایران میکنیم؟ خب شما 100 تا ماسونی داشتید که اینا همه توی اروپا درس خونده بودن، یه سوادی اقلا داشتن، یکی اونا هم نکردم. حتی زیادین طباطبایی هم که اول تو زنشون بود که رضا خان چوب و چماق او باشه و او بیاد سر کار.
بعد این نقش مشکوکی داره، معلومه میره میمونه تا آخرام
چرا میمونه. بعد از چند ماه رضا اخبار رضا خان باهاش سازگار نمیشه. رضا خان به انگلیسا میگه آقا هر چی میخواین به خودم بگین، چرا از طریق این میگین؟ من با این نمیتونم بسازم. بحثای شخصی پیش میاد، اون دنبال منافع خودشه. آیرون سایت عین عبارتش میگه ست در آخرین جلسه که دیگه من گفتم من از تهران نمیمونم موقع کودتا، من میرم عراق، چون عراق هم اینا کودتا کرده بودن، گرفته بودن، مسائل نفتم بود و جنگ جهانی هم بود، اینا همه رو دقت کنید، مسائل دخالت داره. میگه من سوار طیاره شدم که هواپیما شدم که برم به سمت عراق و خاطر جمع شدم که کودتا انجام میشه من نباشم. آخرین ملاقاتی که با رضا کردم دو چیز را برای رضا روشن کردم: یک، تلاش نکند با من خدعه کند، این امر به نابودی او منجر خواهد شد. یعنی ما همونجوری که داریم میاریم سر کار و یه بشکنم برد میدونیم، فکر نکنی که بعدا میتونی با کسی دیگه بسازی. چون توی جلسه خصوصی به لندن میگه که این آدم ما هست و اما به همین سادگی ممکنه یه قدرت دیگه بیاد که اون موقع آلمان بود، این آدم اونا بشه، باید کنترل کنیم که یه وقت زیر دست ما نره تو دست آلمانا. دو، فعلا به هیچ وقت صحبت برداشتن شاه یعنی احمد شاه را نکنی تا بعد ببینیم چی میشه ما تصمیم میگیریم. میگه رضا دستش رو دراز کرد، با آمادگی کامل قول داد، گفت هر چه شما بگویید.
این 1290 و
یه همون کودتای دیگه 1299، هیچ مثلا چند روز قبل از کودتا این جلسه اتفاق میفته که بعد اون میره، بعد کودتا شروع میشه. شما فهم کنید کودتا چقدر بوده؟ کل نیروی کودتا 2500 تا 3000 تا نیرو بودن. داخل تهران 12000 نیروی ژاندارمری بوده. انگلیس به تمام سران اینا رشوه داده که هیچ کسی اشکال نمیکنه، دفاع هم نمیکنن. رضا خان با 2500 تا قزاق از قزوین اینا راه میافتن میان تهران رو میگیرن. او 12000 میرن کنار، بعدم با اینا هم کردن همه تحت امر سفارت انگلیس. خود انگلیس ها میگن ما بعد از یه مدتی دیدیم مقاومت شروع شد مردمی علیه رضا خان. این اول تواصلتون باشه، تظاهرات شده، درگیری شده. میگه جلوی کودتا مقاومت نشد. یک نمونه بگم، اواخر اوایل جنگ دوم که هیتلر داره پیشروی میکنه به سرعت، رضا خان باز اینا هم تو اسناد انگلیسی هست، خود رضا خان هم میگه، رضا خان به این نتیجه میرسه که هیتلر برنده جنگ آلمان نازیا. ارتش آلمان رسیده به کوههای قفقاز، یعنی یه خیز دیگه میاد تو ایران. آلمانیا رو با رضا شاه تماس دارن و چند هزار مستشار آلمانی میاره تو ایران رضا خان که بعضی از چیزایی که اون زمان ساخته شدن، مثلا پلای راه آهن شمال و کجا اینا رو آلمانا ساختن، انگلیسا نساختن. ساخت مثلا راه آهن مشهد ما هنوز ساختمان راه آهن مثلا آلمانا ساخته، همین الان هست. مهندسیای خیلی اساسی بخشی از این به اصطلاح رفرمای ایجودی هم آلمانا کردن قبل از اینکه انگلیسا چیز کنن. انگلیس برای که از آلمان عقب نیفته بعد گفت ما یک اصلاحاتی بکنیم، ملت ایران بگن بابا انگلیس حالا ارباب ما میشه، حداقل 4 تا مشکل ما رو حل میکنه. مثل آمریکا که در 40 انقلاب سفید شاه و ملت یه سری اصلاحات گفت، مثلا گفت آقا پیشرفت کشاورزی، تقسیم زمین‌ها، مبارزه با فلان، این کارا رو که همه میکنن برای که تثبیت شن 4 تا امتیاز بده تا 400 تا امتیاز برداره. والا که نمیتونه که هیچ کار نکنه فقط برداره، که اصلاحات پهلوی اینجوری بوده، مثل اصلاحات صدام، مثل اصلاحات مختلفی که کسانی انجام اصلاحات کوچک برای توجیه افسادهای بزرگ و برای که سر کار بمونی، مشروعیت داشته باشی. فقط یک نمونهش من بگم که این اون لحظه‌ای که انگلیس‌ها پیش بینی کردن خیانت میکنه اتفاق افتاد. رضا خان طرفدار هیتلر شد، گفت هیتلر میاد اینا رو شکست میده، ما از الان باید با یه ارباب جدید ببندیم. بعد نقد شده نقشه جنگ تو اروپا رو گذاشته بوده رو دیوارهشون و به و میگفته رادیو آلمان رو گوش کنید، رادیو هیتلر، هر روز هر جا پیشروی میکنن بگید تو نقشه تا کجاها جلو رفتن. که این خبر میرسه به انگلیس که سفارت انگلیس میگه که ما شنیدیم نقشه آلمان رو شو رادیو آلمان رو گوش میکنی و فلان. گفته نه همونجور جهت اطلاعه. بهش میگن که رادیو آلمان دیگه حق نداری گوش کنی، نقشه رو جمع بکنی و از بعد فقط به بی بی سی گوش میکنی. دستور بهش میگن هست و سندا و این اینقدرم بی شخصیت میترسه که این کارو میکنه. ولی قبل از این کار زنشو دو تا بچه‌شو، یعنی همین اشرف و شمس بچه بودن، با زنشو میفرسته آلمان برای ملاقات با هیتلر. اینا هستش دیگه. میره به هیتلر در واقع پنهانی بگه که آقا اگر شما جنگ رو بردید ما حاضریم همکاری کنیم با شما، شما چون برنده میشید ما حاضریم از انگلیس ها و اینا جدا شیم بیایم طرف شما. هیتلر جالبه دو تا قالی براش هدیه بردن، روی قالی عکس هیتلر رو قالی زدن بافتن، روی یکیش هم این صلیب شکسته رو، هدیه رضاخان به هیتلر. هیتلر داره نگاه میکنه میگه من واقعا تشکر میکنم، پولا بدیم و اینا. سه تا عکس خودش رو داره امضا میکنه میده به اینا به جایی که، و بعد میگه سلام منو به ایشون برسونید، من خیلی خوشحالم که یک نظامی در ایران حاکمه و ما با شما میتونیم با هم کار کنیم. این خبرها به انگلیس میرسه. این که شهریور 20 ایران اشغال میشه، رضا خانو برش میدارن، که اون صحنه هم یک صحنه ذلت عجیبیه. یا مثلا میگید ارتش ایران، ارتش ایرانی که ساختن ارتش نو رو گفتم چرا ساختن و چه جوری، ولی برای که بدونید این ارتش چقدر ارتش بود، وقتی که شهریور 20 کشور اشغال میشه پول بودجه کشوری داده برای ارتش و بزرگترین مدالتون ارتشتونه. فقط یک نمونه به شما بگم، روسا از سه جا آمدن از شمال تو ایران، یکیش مشهد ما بود. نیروهای ارتش رضاخان در مشهد فرار کردن تا بندر عباس فرار کردن، از مشهد تا بندر عباس. این خیلی جالبه که بعد گزارش میدن انگلیس ها میگه این خیلی جالب بود، روسا از اون که آمدن هنوز وارد مشهد نشده بودن، ارتش قدر قدرت رضاخان پهلوی پایگاه های خودش رو در خراسان در آذربایجان رها کردن، تمام سلاح ها رو زمین افتاده، همه چی افتاده و اینا چنان سریع در رفتن از ترس، نگفتن مثلا بریم حالا تا تهران تا تبس، تا سیل کاروان ماشینا رسیده به بندر عباس که بیان زودترم طرف، چون انگلیس هم از بندر عباس و جنوب داشتن میامد. این ارتش رضاخانه، ارتش مدرن. این ارتش برای سرکوب مردم و قومیت ها و اینا، بله طبق کمترین آمار با جمعیت اون موقع حدود 26 هزار نفر رو قتل عام کرده و کشته. توش از میرزا کوچکخان جنگلی و جنبش جنگل هست، جنبش های مختلف هست، تا قضایی هایی که حالا عرض کردم، بعضیش تجزیه طلبی، بعضیش وصل به انگلیس. انگلیس هم گفتم چجوری دوگانه عمل میکرد. این هم از ای که میگن رضا خان زده انگلیسی بوده، قضیش ای بود. وقتی که محمد علی فروغی میگه اون اواخر منو ترد کرده بود، بعد که اشغال شد کشور دیدم با خودش پاشده آمد خونه من. رضا خانی که من سگ به کسی نمیگذاشت، که مثلا یه مرتبه عصبانی میشد بلند میشد مثلا قندون رو میکوبید تو صورت کارمنداش، ذره احترام. اولا فوشای خارمادر و ناموسی و اینا اینقدر چیزی که هیچ شاهی میگه اینقدر فوش ناموسی نمیداد، که انگلیس میگه بهش گفتیم آقا تو شاه شده دیگه، فرق میکنه با قزاق خونه. اینقدر فوشای خارمادر و ناموسی و فوش زن اینا رو میدید تو جمع تو هیئت دولت، به زن وزیرت فوش میدی، این خوب نیست، اینا اثر بدی داره، مثلا جنتلمن باش، مؤدب باش. تا آخرم فوش خارمادر میداد. محمد علی فروغی میگه دیدم با یک عجزی این کسی که محل سگ بکشین و کافی بود تو جلسه یک کسی یک کاری بکنه برگرده نگاهش کن، تموم بود. مثلا میگفت که یا شمال، جاده های شمال، جاده های شمال، جاده سازی رو به شما بگم، باز اگه بخواید من یک جلسه تمامی اصلا شعر شما بخونم، جاده هایی که زده شده
سمت سوادکوه
دو جا بوده، یکیش جاده هایی بود که انگلیس ها خواستن، تمام جاده بود برای ارتباط مرزهایی که ارتش انگلیس بود، مثلا مرز افغانستان بلوچستان، از این طرف عراق، چون عراق و هند و یعنی بلوچستان و افغانستان و هرات همه دست انگلیس بود، کل اطراف ما انگلیس ها بودن، که ایران شاه ایران میگفت که انگلیسی ها همسایه های عزیز ما نشد بودن همسایه، بعدم که شدن صاحب خونه. او اونجا تمام جاده ها رو برید ببینید، مهندسین راهسازی انگلیس اسم شهرها رو زدن که چه جاده هایی باید ساخته شه، جاده های شوسه که ساختن. یک جاده هایی هم خود رضا خان گفت من میخوام بسازم، که اینا 80% 90% شمال بود، تو گیلان و مازندران بود، جاده های شاهی میگفتن. علت اصلیش هم این بود که تقریبا اکثر زمین های مرغوب گیلان و مازندران به نام شخص رضا شاه شده بود، گفت این جاده رو من بخوام بزنم از زمینام سرکشی بشه و فلان و اینا. این هم جاده سازیش بوده، حواستون باشه. میگن جاده ها شد، راه آهن شد، چیکار شد، پل اینا همشو بدونید. ارتش جدید ایران ساخته شد. راجع به فرهنگستان و دانشگاه و اینا، اولا دانشگاه مدرن عرض کردم از قبل بود، اصلا دارالفنون و چندین دانشگاه فنی مهندسی از زمان ناصرالدین شاه امیرکبیر اینا شروع شده بود. هیچ دانشگاه مدرن دانشگاه تهران نبود، اینا ادامه اون مسیر بود. منتها در ایران اول هم همین دانشگاه تربیت معلم رو ساختن که اولین دوره بورسیهای خارج کشور هم زمان قاجار شروع شد که بعضی از همینا ماسونی شدن و جزو مؤسسین پهلوی شدن. اینا تاریخ بخونیم ببینیم چی بوده.
قبل از اون ولی اسم دانشگاه نداشت. توی هیئت دولت حکمت به شاه میگه که توی خارج چیزی هست به اسم یونیورسیته، جای با کلاسی امام داشته باشیم خوبه. بعد شاه هم به این میپذیره وقتی که یه چیزی باشه و میگن یه چیزی را بیوکه.
اصلا شاه که ولی... چیزا سرش نمیشه. ببین شاه بی سواده. من میگم میگه آخر عمرش که دیگه باسواد شده بود
غلط املایی داشت،
15 تا غلط املایی توی یک نامه داشت که من گفتم چرا نشون نمیده اقلا به محمد علی فروغی کسی چرا نامه رو اینجوری میفرسته، یعنی اصلا چیزای دیپلماسی هم سرش نمیشه. حالا یه چیز دیگه به شما بگم، سواد نظامیش چقدر بوده. میگه که ما یک مانوری از ارتش فرانسه یاد گرفته بودیم، اومدیم جلوی رضا خان گفتیم آقا یک مانور مدرن. بعد میگفت که ساده ترین نوع مانور بود که مثلا یک جمعی از اینجا حمله کنن برن بالای کوه با دشمن فرضی. میگفت اینقدر شوکه شده بود رضا خان که عجب این کارا هم میشه، در حالی که تو مدرسه های نظامی که تو اروپا میگفت ما درس خونده بودیم اینا اصلا جزء ابتدایی ترین مسائل بود. من تک تک ادعایی که میکنم عین جمله با سند با صفحه سند به شما نشون میدم، اینا هیچ کدوم حرفای من نیست. اتفاقا اکثر اینا خودشون تو دستگاه رضا خان بودن یا ارباباش بودن یا خودشون بودن. اینا حرفای اونا رو من دارم میگم. میگه رضا خان گرچه به لحاظ نظامی قزاق آدم گردن کلفت و بی‌رحمی بود در برابر ضعفا، اما دو تا خصوصیت داشت. یک، سواد نظامی اصلا نداشت، چون اصلا سواد نداشت و هیچ دانشگاه نظامی ندیده بود ولی با اسلحه خوب کار میکرد. دومی که در برابر که قوی تر از خودش به شدت ترسو بود. همون قضیه چیز میگه رضا خان آمد در خونه ما با لباس نظامی، عقلش هم نرسید که حالا کشور اشغال شده و درگیری دارن میان و اینا. میگه آمد تو در زد و دیدم اصلا رنگش پریده. گفتم بله آقا، میفرمود ما خدمت میرسیدیم. اینا گفت نه وقت نیست. گفتم چیه؟ گفت ارتش روسا دارن نزدیک قزوین شدن، دارن میان سمت تهران، من ترسم اینا بیان اینجا منو بگیرن، منو بازداشت کنن. حال جالبه، انگلستان خود انگلیسا هی رضا خان رو از روسا میترسونن، نمیگن ما خودمون میخوایم وارد داریم، تاریخ مصرفت تموم شده چون با هیتلر داشتیم میساختی. بهش میگن که تو که خیانت کردی، داشتی خیانت میکردی به ما نشد و اینا فلان، ولی ما که هر کار نداریم فعلا، بیایم تهران تا بعد ببینیم چیکار کنیم. ولی روسا رسیدن به قزوین، از ترسی که روسا بگیرنش، چون میدونه. میگه آمد اینجا گفت یک نامه میشه بنویسیم به انگلیس که من اونجا از فروغی پرسید چیکار میشه الان تهران اشغال شد 1120. میگه من فکر میکنم شما دیگه شاهید تمومه، چون شما با هیتلر روابط برقرار کرده بودی، با نازیا و فاشیستا و اینا برد میدارن. گفت چیکار کنیم که اقلا پسرم بمونه، سلطنت بمونه، سلطنت ما، حالا من میرم این از دست نره، میشه یک کاری کنیم که. گفت تنها که تهران که باید بری قطعا، چون روسا که قطعا بیان میگیرنت، چون به اونم خیانت کردید. حالا امتحان میکنیم، من قول قطعی نمیدم، امتحان میکنیم، یه نامه مینویسیم از طرف شما به انگلیسا که من استعفا میکنم، دوره شاهی من تمام، من تا فرزند من مثلا محمد رضا باشه در خدمت شماست و اینا، و هر جا که شما بگید من از تهران حاضرم برم ترک کنم و اینا. میگه تو ذهنش هم این بود که بره بمبئی که هند مال انگلیساست اونجا، حتی اولا بهش گفته بودن عیبی نداره. فروغی میگه متن نامه رو من نوشتم، استعفای رضا خان رو من نوشتم، اصلا سواد هیچ چیز نداشت تو اینا، من نوشتم، این حرفا هم توش نوشتم. بعد توش دو سه جاش خط خورده بود، گفتم حالا پاک نویس کنم. میگه دیدم دستش میلرزه، رنگش پریده، میگه پاک نویس نمیخواد، همین زود بفرست بره. نامه رو بدون پاک نویس میگه من فرستادم رفت. اونا هم به من گفتن انگلیسا، چون رابطشون یکیش فروغی بود، گفتن که حالا ما هیچ قولی نمیدیم، بیام تهران مستقرشیم بعد ببینیم چیکار کنیم. که بعدم بهش گفتن جورو پلاست جمع کن و رفت جنوب، فکر میکرد داره میره بمبئی، کشتیشو عوض کردن انگلیسا، گفتن نداریم میریم جزیره موریس. که رفت اونجا و میگه از ترس، اینو میخوام بگم، میگه از ترس در اون دورانی که ایران نزدیک بود اشغال بشه، ظرف 20 روز وزن رضا خان رسید به نصف. از ترس. میگه رسمن گریه میکرد، رسمن دستاش میلرزید، میترسید. خب این دوره ارباب اینجور ذلیل جلوی مردم اونجور که میگه یه وقت شما رفتیم ماموراش اومدن قبل از اینکه ای بیاد، اینا 5 6 نفر بودن، 500 تا کپک گفتم 500 تا کپک بزنیم که برای نهار آماده بشه و اینا. بعد میگه حالا این کسی که با رضا خان نقل میکنه میگه که من یادم نمیاد رضا خان گفته بشه 500 تا کپ برای من کباب کنیم، ولی جوری اینا رو تربیت کرده بود که این کار. میگه با یک مصیبت بعد آخری کشاورزای اون منطقه شمال میگفت تا 400 و خورده ای کپ گیر آورده بودن، میگفتن این 500 تا نشده چیکار میکنه رضا خان. بعد میگه من رفتم تو گفتم به اون کسی که مسئول حاکم اونجا بود، گفتم که کی به شما گفته 500 تا کپ چیز کنید اینا، مگر شاه 500 تا کپ میخوره؟ گفت نه ما برای که ایشون راضی باشن، چون موارد سابقه داریم که غذاهای خوب میخواستن نبوده، چون ایشون علاقه داره وقتی غذا میخوره از قاشقش روغن بچکه و بین شبا که میخوابه فردوس میگه یک لیوان شراب سفید یک لیوان شراب قرمز بالا سرش بود که اگه نصف شب پاشه بس تریاکش هم میزد، که زن شام میگه من و رضا خان تریاکی کرد، من تریاکی نبودم مثلا، دیدیم هر روز کنیاک و تریاک شکی میزنه، خب ما هم بزنیم دیگه، ما هم کم کم معتاد شد. بعد میگه متاسفانه دوتا از پسرام بالغ نشدن معتاد کامل شده بودن به خاطر این کاری باباشو. رضا خان میدونید 5 تا زن داشت، هم زن به حساب سیغی داشت هم زن دیگه و اینا. حالا اینو چیزایی که میگن آقا فلان از این جهاتش خیلی اینا را مسائل رو تا تهش میرفتن. راجع به مذهب، یک علتی که اولی که رضا خان آمد ازش حمایت کردن بعضی از علما نه همه و بعضی از کسایی که روشن فکر اینا بودن، یک علتش این بود اولا او هرج و مرج آخر زمان جنگ جهانی اول اینا رو دیده بودن و میگفتن که شاید یک آدم گردن کلفت نظامی بیاد حالا اقلا امنیت برقرار کنه، شاید چی بشه اینا. رضا خان هم اون موقع اصلا سخنرانی سیاسی بلد نبود بکنه، اصلا سخنرانی بلد نبود. مواردی هم که ازش هست متن‌های کوتاهی که بهش میدن میدادن که حفظ میکرد، اینا باز همه سندش هست. ولی شاه نه، ممرز شاه خب از بچگی فرستادن سوئیس تربیتش کردن، کنارش او ارنست پرون رو گذاشتن که اون فردوس خیلی جالبه میگه ما رو وقتی انگلیسا گفتن بچه‌ها تو برز شاه گفتن بفرستش اینجا، اینا از بچگی تربیت میکنن مثل شیخ‌های عرب 7-8 نفر تو آب نمک میخوابونن که بعد اگه ایشو دیدی بعدن اون رو بیارن اینا، مثل همین کاری که الان بن سلمان آوردن که داره عربستان به سرعت سکولاریزم. این تازه سیاستای رضا شاه رو حالا شروع کرده توی عربستان. رضا خان اولی که آمد خیلی مذهبی نمایی کرد، یعنی هیئت قزاق عزاداری رو انداخت، اصلا مشهوره که راه افتاد پا برهنه گل به سرش میمانی جلوی هیئت و هیئت این شعار رو میداد تو روز عاشورا که اگر قزاق در کربلا بودی حسین ابن علی نمیدونم چی نبودی،
تنها نبودی.
آره که اگه ماها تو کربلا بوده مگه میذاشتیم امام حسین شهید شه؟ اینجوری آمد محضر علما میرفت دستبوسی. انگلستان عراق رو گرفته بود، علمای عراق اعلام جهاد کردن، بعد مجبور شدن بعضیشون اخراج کردن آمدن ایران، رضا خان دستور داد از اینا با احترام استقبال بشه. اینجوری شروع کرد، بعد گفت ایران یک پارچه مستقل امن و پیشرفته و متدین، ایران متدین. وقتی که شما فقط بدونید وقتی وهابی ها حمله کردن به عراق اون زمان که عید قدیر کربلا رو زدن قارت و قتل عام 5000 دست کم شیعه رو در عراق کشتن، پدر جد همی آل سعود همین ها بودن، اون زمان یک هیئتی تشکیل شد به عنوان کمیته تحقیق،
بکنم حرم رو هم تیز میکنن
قارت کردن قارت میکنن. بله یک کمیته تشکیل شد به نام کمیته تحقیق که برن در فضای بین المللی علیه وهابیا از حرمین از عراق عتبات دفاع کنن و رضا خان دستورش داد که این هیئت باید تشکیل شد. اینجوری آمد که بعضی از علما خوشحال شدن و فضا جوری باز شد، اشغال شد که بعدها که همون زمان چی شد اصلا شاه عاشق عبدالکریم حائری یزدی دید فضا باز شده، اینم آمده حرفای مذهبی میزنه و اینا، حوزه علمی قم رو دوباره آمد بازسازی کرد و تأسیس کرد. اما به محضی که مسلط شد، دوره حکومت رضا خان سه دوره هست، سه تا دوره هر کدوم با او متفاوته، اینا رو با هم قاطی نکن. او 20-21 سال حکومت کرده به عنوان در ایران قدرت اول بوده، سه دوره سه تا روش داشته. اول اینجوری شروع میکنه، بعد میاد چیکار میکنه؟ میگه حجاب ممنوع، کشف حجاب، خلع لباس کل روحانیون، انهدام حوزه های علمیه، تعطیلی مجالس عزاداری، کل مجالس عزاداری امام حسین ممنوع بود. حوزه ملی کلن بست. اصلا امام اون موقع خاطره داره میگه ما روزا مجبور بودیم میرفتیم تو باغات اطراف قم قایم میشدیم درس و بحث داشتیم، شب میامدیم مثلا تو حجره ها و اینا که بعدا دیگه شب هم نمیشد. در این زمان صحبت تبدیل خط فارسی عربی به خط لاتین مطرح میشه که میگن مثل ترکیه، میگه امکان پیشرفت نیست. تازه حجاب هم اولین بار جالبه، شاه افغانستان با زنش بی حجاب میان تهران. اونجا اولین بار رضا شاه میبینه که افغانستان پیشرفت کرد، افغانستان پیشرفت کرد، زنش بی حجاب. یک سفر هم میبرنش ترکیه.
کلا رضا خان یه سفر بیشتر نمیره دیگه.
کلا یه سفر داره بوام ترکیه.
یه ترکیه یه موریس، کلا دو تا سفر.
موریس که تبعیده که بعد اونجا حالش خراب میشه و میگه بابا ما رو اقلا من این همه یک جمله داره میگه این همه من خدمت کردم به انگلیسا و لندن، آخرش من رو آوردن اینجای به این بد آب و هوایی که بعدها بچه‌هاش به انگلیسا اصرار میکنن که خب یک جای بهتر. بعد میاد جوهانسبورگ و اینا، بعدم میمیره جنازش مصر رو مثل خود شاه که مصر سلطنت مصر هم با ایران یک روابطی داره که حالا جاش الان اونجا نیست. ولی میخواستم بگم اینا رو بدونیم. میره ترکیه. حالا جالبه این چهار تا زنش که هست، زناش وقتی که رضا خان توی سند من دیدم علی اصغر حکمت که خیلی متاسفانه آدم فاضل و خائن توی قضیه، حالا جالبه اینا هم تو خاطراتشون که میخونی همشون با اظهار ناراحتی میگن خیلی کار بدی، ولی خب لازم بود چیکار کنیم. مثل همین ژاپنیا که میگفت بمباران اتمی ما خیلی بد سخت بود واقعا، ولی خب لازم بود. بعد این میگه که وقتی رضا خان آمد با حالت ناراحتی گفت به من گفتن که باید برای پیشرفت، یعنی انگلیسا گفتن، اونجا هم رفتم مصطفی کمال آتاتورک رو دیدم، باید بی حجابش میگفتن از زنای خودتونم باید شروع کنید. خیلی جالبه اینم میگه وقتی که رضا خان گفت دستور دادن ما باید دیگه بی حجاب بریم، خود رضا خان میگه ناراحت بود که زنش رو. و جالب زن رضا خان میگه من مقاومت کردم، میگه من برهنه نمیشم، نمیام بیرون. بعد رضا خان برخورد شدید باش میکنه که باید بیای، میگه پس دیگه با کلاپوستی و همین یه جوری که حجاب شرعی باشه. و جالب شما بدونید آتاتورک هم زنش بی حجاب نشد، عکسش هم الان هست، زنش تا آخر با چادر چاخچور و محکم جلوی شوهرش وایستاد، گفت من بی حجاب نمیشم، برهنه نمیشم. او همین خط انگلیس ها در ترکیه، ایران، افغانستان ایسه تا خط رو دادن. زمینه که عرض کردم این فمینیزم و مجلات و به اصطلاح فمینیستی و حقوق زن و پیشرفت زن و بیهجابی اینا همه از قبل از زمان قاجار شروع شده بود. این رضا خان تیر خلاص رو زد و دیگه اجباری و قانونی و برخورد خشن با همه کرد. راجع به فرنگستان اینم، خط اول تغییر خط فارسی عربی به لاتین بود، گفتن مثل ترکیه. راهش هم نتیجه‌ش هم این بود ارتباط نسل با گذشته تاریخ و فرهنگ خودش. کلا قران جوانای ترکیه اصلا نمیتونن بخونن، در حالی که عثمانی 600 سال ابرقدرت جهان بوده. میدونی نزدیک دو سوم اروپا 300 سال دست عثمانی بوده، مثلا یونان 350 سال حکومت اسلامی داشت.